ترک نکرد و همیشه ایمانش رو به نماز نگه داشت.
رفتارشون که با خانواده‌شون و بچه‌هاشون که خیلی خوب بودن، حتی مثلا توی فیلم‌ها مثلا اینو دیدیم که توی بستر بیماری که هستن فرزندی که کنارشونه رو چجوری در آغوش کشیدن واسه مهر و محبتشون.
امام نسبت به کودک‌ها توجه خاصی داشتن. اگه در حسینی بچه گریم که وقتی به خونه میومد به شدت اظهار ناراحتی میکرد که اینا بچه های کوچیکن، تو هوای سرد و گرم میارنشون بیرون، حواس من پیش بچه ها میره.
جمله امام خمینی که میگن از دامن زن مرد به معراج میرود.
یکی از فیلماشون بود که نماز جمعه برگزار کرده بودن، خطاب به شهید چمران کردن و همش در مورد عدالت صحبت میکردن. یعنی فقط دستور میدادن به شهید چمران و بهشتی که شده از افرادی که عدالت دارن استفاده کنید، مثل همین چیزی که خود شهید چمران اومد حرف امام خمینی رو انجام داد، اومد تو همین محله پایین شهر یه سری آدم موتورسواری که از همونا استفاده کرد فرستادشون جبهه. بهترین آدما شدن، نامدارترین آدم ها شدن.
خب خیلی متشکرم از این که همراه پیش برنامه امید او بودید به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که از شبکه رادیویی جوان به شما تقدیم شد و به نظرم میاد که برای من که خیلی خیلی مفید بود، به این دلیل که از سنهای مختلف از اقشار مختلف در مورد حضرت امام ازشون پرسیدیم و گفتگو کردیم، هم در ایران هم خارج از ایران، و این برای من خیلی ارزشمند بود به خاطر اینکه باید من قدر این لحظه ها و این فرصت ها رو بیشتر بدونم، برای اینکه بیشتر تحقیق کنم، بخونم، مطالعه کنم، برای اینکه بدونم که به هر حال برای اینکه این انقلاب به ثمر برسه خونها ریخته شده، زحمتها کشیده شده و برای آبادانی و عزت مملکتم یه لحظه هم وقت رو از دست ندم. و هر حال امیدوارم که شما جوانان ایران اسلامی بدونید که همیشه امیدی هستید برای سازندگی و آبادانی این مملکت. بیشتر بخونید، بیشتر مطالعه کنید، بیشتر تلاش کنید و با انگیزه قدم بردارید.
شکوه شرقی معنی نجابت، سوره تواضع آیه سلامت.
دوستان خوبم، تا دقایق دیگر مشروع بیانات مقام معظم رهبری پخش خواهد شد که در 31 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده. از همراهی و همدلی شما با ویژه برنامه امید او بسیار ممنونم. من و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. امروز مراسم بزرگداشت امام بزرگوارمون به شکلی متفاوت از شکل معمول این مراسم اجرا میشه. چگونگی برگزاری مراسم مهم نیست، اصل قضیه و مهم گفتگو از امام بزرگوار است که ما امروز کشورمون و فردای کشورمون به این احتیاج داریم. امام بزرگوار سالها پس از درگذشت ظاهری او و فقدان ظاهری او در بین ما زنده است و باید زنده بمانه و ما از حضور او و معنویت او و فکر او و انگشت اشاره او بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. امروز بنده میخواهم درباره یک خصوصیت مهمی از خصوصیات امام بزرگوار بحث کنم. البته ایشون یک انسان ذو ابعاد و دارای خصوصیات برجسته متعددی بودند. این خصوصیتی که امروز بحث میکنیم جزو مهمترین و برجسته ترین خصوصیات امام بزرگوار است و اون عبارت است از روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام بزرگوار. امام هم روحن یک انسان تحول خواه بود، هم تحول آفرین بود. در مورد ایجاد تحول نقش او صرفا نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود، نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. ایشون بزرگترین تحولات رو در دوران خودشون، در زمان خودشون ایجاد کردند، در حوزه های متعددی و در عرصه های متنوع زیادی که من مقداری امروز اشاره میکنم. اولا روحیه تحول خواهی از دیر زمان در این بزرگوار وجود داشته است. این چیزی نبود که در آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 در ایشون به وجود بیاد، نه، از دوران جوانی ایشون یک انسان تحول خواه بودن. نشانه اون عبارت است از همون یادداشتی و نوشته‌ای که ایشون در دوران جوانی تقریبا در دفتر مرحوم وزیری در دفتر مرحوم که من عین اون نوشته رو از خط ایشون رو مرحوم وزیری به من نشون دادن دیدم، بعد هم چاپ شده در اختیار خیلی ها قرار گرفت. اونجا در ایشون در اون نوشته ایشون آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله متنا و فرادا، دعوت میکنند عموم رو به قیام لله، یه چنین روحیه‌ای در ایشون وجود داشت. این روحیه رو ایشون اعمال کردند و همطور که اشاره کردم تحول آفرینی کردند. میدانی وارد مسئله تحول شدند، نه فقط گفتاری و دستوری. از تحول آفرینی روحی در یک مجموعه از طلاب جوان در قم که من حالا عرض خواهم کرد شرحش رو، تا تحول آفرینی وسیع در ملت ایران، عموم ملت، اون مسئله قوم عبارت است از درس اخلاق ایشان. ایشون سالها، ده ها سال پیش از شروع نهضت در قوم، ایشون غیر از درس فقه و اصول و معقول درس اخلاق داشتند، جلسه اخلاق داشتند. البته اون وقتی که ما رفتیم قوم سالها بود که این درس تعطیل شده بود، وجود نداشت. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی هفته یک بار جلسه ای داشتن در مدرسه فیضیه، طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن جلسه رو منقلب میکردند، دلها رو منقلب میکردند. این رو البته ما هم در درس فقه و اصول دیده بودیم، یعنی ایشون حتی در همین درس‌های فقه و اصولشون در یک مناسبت‌هایی صحبت اخلاقی می‌کردند. طلبه‌ها زار زار گریه می‌کردند وقتی ایشون صحبت اخلاقی می‌کرد، اشک می‌ریختند. اینجوریشون مؤثر بود بیانش، به انقلاب روحی ایجاد می‌کرد. این همون روش پیغمبرانه. پیغمبران هم آغاز همه حرکت‌های خودشون رو از انقلاب روحی افراد شروع کردند. اینی که امیرالمومنین می‌فرماید لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یطیروا لهم دفائن العقول، این همینه. یستعدوهم میثاق فطرته یعنی اون سرشت نهفته انسانی رو در اینها بیدار می‌کردند و اون رو وادار میکردن به تحرک و هدایتگری عملیات و اقدامات انسانها. امام اینجوری از اینجا شروع کردند. من البته نمیتوانم قاطعا ادعا کنم که اون جلسات رو ایشون تشکیل میدادن برای اینکه بعدها به نهضت عظیم سیاسی منتهی بشه، این رو من نمیدونم. لیکن اون چی که مسلم است این که این حرکت آفرینی، این تحریک غریزه های معنوی و فطرت و سرشت انسانی از راه درس اخلاق و تذکر و آماده کردن دلها، این شیوه امام بزرگوار بود. از اینجا ایشون شروع کردن تا ایجاد تحول در سطح وسیع یک ملت، چه در دوران مبارزات که حالا من مقداری از نمونه های این تحول را عرض می کنم و چه بعد از پیروزی انقلاب. ایشون به معنای واقعی کلمه در ملت ایران تحول ایجاد کردند. توجه کنید که مخاطب ایشون در این تحول عبارت بود از ملت ایران. این قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، ده ها سال بود، گروه های مختلف، منتها حوزه کار آنها محدود میشد به یه تعدادی حد اکثر دانشجو. مثلا فرض کنید 100 نفر 150 نفر دانشجو رو اینها میتوانستن تحت تاثیر قرار بدن، توی مراسمی واردشون کنن. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفانی به طوفان در آوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک استخر رو چرا میشه مواج کرد، اما مواج کردن یک اقیانوس این کار عظیمی است، ملت یک اقیانوس به امام این کار رو انجام داد، تحولاتی رو به وجود آوردن. یک تحول، تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت بود. در دوران جوانی ما، در دورانی که ما یادمون هست که این نهضت شروع شد، ملت ایران یک ملتی بود که با مسائل اساسی سرنوشت خودش هیچ سر و کاری نداشت. مردم تسلیم بودند، خمود بودند، به فکر زندگی شخصی خودشون بودند. این حالت تحرک، میدانداری، وارد میدان شدن، مطالبه کردن، اونم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم، این در ملت، در رفتار ملت و در خلق و خوی ملت ما مطلقاً وجود نداشت، رو امام ایجاد کردند. همین ملت خمود و تسلیم رو تبدیل کردن به یک ملت مطالبه‌گر. اون سخنرانی‌های پرشور و توفنده امام، اون بیان‌های خروشنده امام، اون چنان تکان داد این ملت رو که این ملت تبدیل شدن به یک ملت مطالبه‌گر. نمونش 15 خرداده، نمونش قضایای سال 50 و عرض کنم که سال 41 که شروع نهضت سال 41 بود. نمونش اجتماعات عظیم مردم در شهرهای مختلفه که بعد هم منتهی شد به 15 خرداد، و 15 خرداد با اون کشتار عظیم نتوانست متوقف کنه این حرکت رو. باز هم اجتماعات مردم بود در طول زمان تا پایان دوران مبارزات. این یک تحول عجیبی بود که ایشون ایجاد کردند. تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خودشون و به جامعهشون بود. ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت. یعنی اینی که این ملت بتوانه بر اراده قدرت ها، بر اراده ابرقدرت ها فائق بیاد، مطلقاً به ذهن احدی خطور نمی کرد. نه فقط حالا اداره اراده قدرت های جهانی، حتی اراده قدرت های داخلی، حتی اراده فلان مسئول، فرض کنید که یک اداره امنیتی یا انتظامی، اصلا به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. این رو احساس حقارت می کردن، احساس توانایی نمی کردن. امام این رو تبدیل کرد به احساس عزت، احساس اعتماد به نفس. و اینی که مردم حکومت استبدادی رو یه امر طبیعی بدانن که اینجور بود، ما ها اون زمان تصورمون که انهو این بود که خب بالاخره یک شخصی در رأس مملکت هست و اراده او حاکمه، خب طبیعت مسئله همینه، این روی امر طبیعی و عادی میدونستیم. از این حالت مردم رو تبدیل کردن به انسان‌هایی که خودشون نوع حکومت رو تعیین می‌کنند. شعارهای انقلاب، یکی شعار اول نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعدم جمهوری اسلامی، این شعار مردم بود. مردم خودشون تعیین کننده بودن، مطالبه کننده بودن. بعد هم در انتخابات‌های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیت در بخش‌های مختلف حکومت رو مردم معین کردن. یعنی حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملی. یک تحول دیگه در تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک هر چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از یه چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی. یک تحول دیگری که امام به وجود آورد تحول در نگاه به دین بود. مردم دین رو فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی میدونستن. فقط ما همین مسئله یا نماز و روزه و فرض کنید که وظایف مالی و ازدواج و طلاق و همین، در همین حدود دین رو، وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین رو محدود به این چیزا میدونستن. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی تعریف کرد. مردم نگاهشون به دین به کلی متحول شد و جامعه سازی و انسان سازی و اینها. یک تحول دیگر تحول در نگاه به آینده بود. در اون دورانی که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدن با همه شعارهایی که حالا بعضی از احزاب و بعضی از گروه ها و گروهک ها و اینها میدادن که خیلی محدود و کوچک و اینها هم بودن، در نگاه مردم آینده‌ای دیده نمی‌شد. یعنی مردم یه افق آینده‌ای در مقابل چشم نداشتن. این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی شما امروز به ملت ایران که نگاه کنید، این دست مبارک امامه که این حالت رو وجود آورده. مردم دنبال این هستن که تمدن نوین اسلامی رو تشکیل بدن و به وجود بیارن، اتحاد عظیم اسلامی رو به وجود بیارن، امت اسلامی رو تشکیل بدن. نگاه مردم، نگاه عامه مردم، توده مردم اینه. در یک حوزه تخصصی تر، تحول در مبانی معرفتی کاربردی امام رو به وجود آوردن که این تخصصی است، جزء مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کار علم اصول و اینها دارن. امام فقه رو وارد عرصه نظام سازی کردن. فقه از این مسائل دور بود. البته مسئله ولایت فقیه هزار سال در بین فقها وجود داشت و مطرح میشد، اما هرگز چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقق پیدا بکنه، هرگز به جزئیات اون، به مسائل اون پرداخته نمیشد. امام این رو وارد مسائل اصلی فقهی کردن. در حوزه علمیه نجف این رو مطرح کردن و درباره او بحث کردن، بحث‌های علمی متقن محکم کاملا قابل توجه برای افرادی که صاحب نظر در این زمینه هستن. یا مسئله مصلحت نظام، که مصلحت نظام همون منافع عمومی است، منافع ملی است، چیزی غیر از اون نیست. این رو امام در فقه مطرح کردن. مسئله معروف اصولی و فقهی تزاحم و اهم و مهم که در مسائل شخصی و مسائل کوچک به کار می رفت، این رو وارد عرصه میدان عمومی کردن که در عرصه اداره کشور مسئله مصلحت نظام، مسئله اهم و مهم مطرح میشه. این رو یعنی در فقه ایشون این چیزها رو وارد کردن که این خیلی فرصت بزرگی برای فقه به وجود میاره. به نظر من حوزه ها باید از این خیلی قدردانی کنن و استفاده کنن، استقبال کنن. دست فقه رو باز میکنه در گستره تصرفاتی که میتونه در مسائل گوناگون بکنه. البته این کاری که امام در این زمینه فقهی انجام دادن کاملا روشمند و قانونمنده، یعنی همون طبق به تعبیر امام فقه جواهری است. یعنی چیزی بدعتی در فقه نیست، یک استفاده صحیح از موازین متعارف فقهی است که در اختیار فقها هست. یک نمونه دیگر از این تحول در نگاه به دین و مسائل دینی، پافشاری بر تعبد بود در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. یعنی امام یک فقیه نوگرا و یه روحانی نوگرا بود، به مسائل با چشم نوگرایانه نگاه میکرد، در این حال به شدت پابند به تعبد. که ما اون روز اون دورانها خب روحانیونی بودن که در زمینه های مسائل روشنفکری وارد بودند و بحث میکردند و حرف میزدند و اینها روحانی و عالم و دینشناس هم بودند. اینها یه مقداری تحت تأثیر برخی از شرایط نسبت به مسائل تعبدی اون تقید لازم را، نه در عمل شخصی، در عمل شخصی چرا مقید بودن، در تبلیغاتشون خیلی روی او تکیه نمی کردن رو مسئله تعبد. امام اومدن در عین اون نگاه نوی که نسبت به مسائل فقهی و مسائل اسلامی و مسائل دینی و اینها داشتن، مسئله تعبد روش محکم ایستادن. هم تعبد در احکام، هم تعبد در مراسم دینی. این مسئله چکیه عجیبی که ایشون بر روی مجالس عزاداری و مراسم عزاداری و اینها کردن، اینا همش نشون دهنده اون پایبندی و تعبد بزرگ ایشون بود. یک حوزه دیگر از تحولی که ایشون به وجود آوردن، تحول در نگاه به نسل جوان بود، نگاه به جوانان. ایشون به فکر و عمل جوانان اعتماد کردن. این یک تحول به معنای واقعی کلمه، یک تحول بود. یعنی مثلا فرض کنید سپاه پاسداران که تشکیل شد، ایشون جوانهای 20 چند ساله رو در رأس سپاه پاسداران پذیرفتن که اینا جوانهایی که حد اکثر 30 سال مثلا سنشون بود، اینا در رأس سپاه پاسداران، فرماندهان لشکرها، فرماندهان کل، اینا همه جوانهایی بودن که کارهای بزرگ به اینها سپرده شده بود. در زمینهای دیگر هم همینجور، در بحث‌های قضایی، در جاهای دیگه، ایشون اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشون بودند، اون جوانها ایشون محول میکردن، اعتماد میکردن به فکر جوان و به عمل جوان. البته در عین این که ظرفیت‌های غیر جوان رو ایشون نفی نمیکردن. اینی که حالا ما امروز حالا بحث جوانگرایی رو زیاد مطرح میکنیم، بعضی ها تصور میکنن که جوانگرایی یعنی پیران رو به کلی انسان از حوزه خارج کنه. نه، امام مطلقا نظرش این نبود. ایشون به جوانها اعتماد میکردن به عنوان یک ذخیره برای نظام، به عنوان یک ثروت برای نظام. به نیروهای غیر جوان هم به همون اندازه اعتماد میکردن. ایشون در مثلا فرض کنید که همون وقتی که حالا این حقیر رو که نسبتا اون وقت خیلی پیر نبودم به امامت جمعه تهران منصوب کردن، همون وقت مرحوم آقای شهید اشرفی رو مثلا مرد 80 ساله به امامت جماعت جمعه کرمانشاه، یا مرحوم دستقی و مرحوم شهید از بارم که شهدای گوناگونی که در شهدای محراب که به شهادت رسیدن، اینها رو ایشون منصوب کردن. اینا همه مردانی بودن در حدود سنین 60 و 70 و اینها، و اینجور نبود که یا در نیروهای مسلح در سپاه مثلا جوانها رو گذاشتن، در ارتش شهید فلاحی یا مرحوم فرض بفرمایید که ظهیر نژاد مثلا، اینها افرادی بودن در سنین 60 یا بالاتر از 60، امام از اینها استفاده کردن. اینجور نبود که وقتی میگیم به جوانها تکیه کنن یعنی نیروهای غیر جوان رو به کلی از چیز خارج کنه. یا در کمیته امداد مرحوم عسکرالادی رو که خیلی جوان نبود ایشون اون وقت گذاشتن. پس اینی که بگیم ایشون به جوانها اعتماد میکردن، و امروز هم ما همین عقیده رو داریم که باید به جوانها اعتماد کرد، باید از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد، که من بعدم به این میپردازم، این به معنای این است که این یک ذخیره ای، ثروتی است برای کشور. از این ثروت باید استفاده کنیم.